درود بر شما، به برنامه اقتصاد آزاد خوش آمدید. در این برنامه در خدمت آقای دکتر موسی غنی‌نژاد هستیم و بنا داریم که یه مجموعه برنامه‌های راجع به روش شناسی علم اقتصاد برگزار کنیم. حالا اگر تا به حال برنامه‌های ما رو راجع به معرفت شناسی علم اقتصاد دنبال کرده باشید، مطمئنم که کنجکاو هستید که بالاخره وارد روش‌شناسی بشیم، چون آقای دکتر خیلی ها با من تماس گرفته بودند و ابراز امیدواری کرده بودند که برنامه روش‌شناسی هم برگزار بشه. درود بر شما، سلام عرض می‌کنم خدمت.
سلام علیکم.
دکتر اجازه میخوام که یا خواهش میکنم که ابتدا راجع به این که اصلا این روش شناسی چه هست یه توضیحی بفرمایید و یه تمیزی بین روش شناسی و معرفت شناسی شما قائل بشید، چون به نظر میسید که برای خیلی ها سواله.
ببینید معرفت شناسی که بحثش قبلا کردیم، توضیح دادیم که معرفت شناسی در حقیقت یک شاخه ای از معارف فلسفی هست که درباره رابطه ذهن شناسنده و موضوع شناخت صحبت میکنه و اینکه این شناختی که حاصل میشه در ذهن انسان چه اعتباری داره و معیارهای اعتبارش چی هست. این بحث معرفت شناسی که توضیح هم دادیم، روش شناسی در واقع زیر مجموعه معرفت شناسی. معرفت شناسی بحث عام‌تری هست. روش شناسی نسبت به معرفت شناسی بحث خاص میشه. در روش شناسی ما راجع به بیشتر مبانی مفهومی علم خاص، مثلا فیزیک یا اقتصاد صحبت میکنیم و اینکه این مبانی مفهومی از کجا اومده، چه اعتباری داره و چه استدلالهایی را با این مبانی مفهومی صورت میگیره و اون استدلالها چه اعتباری دارن، چگونه میشه ازشون دفاع کرد. خب اینا میشه، این میشه موضوع روش شناسی. البته تفکیک روش شناسی و معرفت شناسی به آسونی ممکن نیست، چون دوتا در هم تنیدن. شما هر بحث معرفت روش شناسی که بکنید
در واقع بحث
به طور ضمنی در یه چارچوب معرفت شناسی بحث میکنید، ولی شما نمیتونید خارج از چارچوب معرفت شناسی بحث روش شناسی مطرح بکنید. اما حالا توضیح خواهیم داد توی این سلسله بحثامون که وقتی که پوزیتیویسم، رویکرد پوزیتیویستی را روش شناسی غالب میشه، این تصور پیش میاد که خب ما دیگه با بحث‌های فلسفی و معرفت شناسی اصلا باید قطع رابطه بکنیم و این یه بحث مستقلیه، در حالی که نه، اینطور نیست. اون کسایی که راجع به روش شناسی بحث میکنن حتما در یک چارچوب معرفت شناختی بحث میکنن، منتها ممکنه که خودشون ندونن به طور صریح که در چه چارچوبی هست، ولی حتما هست. حالا بحثایی که پیش بره من بیشتر توضیح میدم که چرا اینطوری هست.
پیش از اون که به پوزیتیویسم برسیم، من میخوام که باز هم چند تا سوال راجع به مقدمات از شما بپرسم. فرمودید که همه علوم با سوالاتی از جنس این که چه پرسش‌های نظری و عملی رو قرار هست پاسخ بدن مواجه هستن. شما تفاوتی بین اقتصاد و بقیه علوم، پس به نظر میاد که اقتصاد از این بابت با بقیه علوم یه اشتراکی داره، اما تفاوتی هم بین اینها وجود داره؟ یعنی به نظر میاد که کمتر کانتنشسه، یعنی در بقیه علوم دعوا اینقدر جدی نیست در مقدمات و اینی که اون علم قرار به چه سوالاتی پاسخ بده. درست من میفهمم یا؟
بله، سوال مهمی رو مطرح کردید شما. این بحث از این نظر بیشتر اهمیت داره که اغلب فکر کردن که وقتی که علم بحث علمی میکنیم، راجب علم بحث میکنیم، حالا روش علمی هست، خود علم هست، هرچی، همه علوم منحصر میشه به علم، منتهی میشه به علم فیزیک در نهایت. یعنی که علم چیزی هست که یا در چارچوب فیزیک باشه یا از اون تقلید کنه یا شبیه اون باشه. خب توی اقتصاد هم این آفت گرفتار علم اقتصاد هم شده. علم اقتصاد بله علم هست. علم یعنی چی؟ علم یعنی شناخت معتبر موضوع شناخت، که موضوع شناخت رو تعریف کردیم که در اقتصاد چی هست.
بله.
موضوع شناخت در فیزیک مثلا عالم بیرون هست، نمیدونم ماده هست، روابط هست، روابط بین اجسام هست، نیروها و انرژی و مغناطیس و اینا میشه موضوعات علم فیزیک. در اقتصاد موضوع چی هست؟ موضوع مبادله هست، مبادله آزاد یا بازار، تشکیل قیمتها، مکانیسم بازار، عملکرد اون و نتایج اون. این موضوع علم اقتصاد. خب این هم علم هست، منتها از نظر روششناسی و از نظر ماهیت با علم فیزیک فرق داره و فرقهای اساسی داره. خیلی از اقتصاددانا که گرفتار اون آفت پوزیتیویسم شدن میگن که علم اقتصاد هم وقتی شأن علمی خواهد داشت که مانند فیزیک ارزیابی بکنه، اندازه‌گیری بکنه، به صورت عددی و به صورت ریاضی مدل سازی بکنه.
دلوقتي.
اگر این کار نکرد علم نیست.
عجب.
بله. این آفت در واقع گرفتار علم اقتصاد شده که بحث اصلی روششناسی که من مطرح کردم این بوده. حالا من این یه توضیح هم راجع به کتاب بدم برای شما که روشن بشه که اصل بحثی که من می‌خواستم تو این کتاب مطرح بکنم تو فصل ششم مطرح شد. روش‌شناسی جریان اصلی علم اقتصاد که به نظر من گرفتار کاستی‌های خیلی بزرگ و اسفباری هست و نتیجه‌اش این هست که کسایی که در جریان اصلی علم اقتصاد آموزش می‌بینند از ابتدا، از ترم یک اصطلاح اقتصاد، اقتصاد خرد و کلان اینا شروع میکنن میرن بالا، یه سوء تفاهمی همیشه براشون به وجود میاد راجع به ماهیت علمی که دارن یاد میگیرن. این تا آخر ادامه پیدا میکنه و خیلی هم فارغ التحصیل میشن، استاد دانشگاه میشن، تدریس میکنن، اما متوجه این تفاوت ها، متوجه این کاستی هایی که در اون آموزشه رسمی علم اقتصاد وجود داره نمیشن. حالا آفتهای این آموزش رسمی چی هست؟ اینه که ما در ایران به خصوص گرفتاری های بزرگی داریم که یه بخشی از اونها برمیگرده به این. حالا من توضیح خواهم داد که در کشورهای پیشرفته صنعتی چرا این کمبود و این کاستیه در روش شناسی علم اقتصاد در امریکا مثلا ضایعات خیلی زیادی به بار نمیاره ولی در ایران میاره.
اتفاقا سوال بسیار مهمی میاد تو، چون خیلی پرنقصه.
من شأن نزول این کتاب اصلا این بود.
عجب.
برای این معنی نشتم. منتها اون فصل ششم هست، آخرین فصل کتابه که روش شناسی جریان اصلی رو توضیح دادم اونجا و کاستی هاش نشون دادم. پنج فصل قبلی برای فهمیدن اون فصل ششم لازمه.
درست.
اینا در واقع مقدماته. اینی که شما باید حتما اون پنج فصل که هست دقیق بخونید تا متوجه بشید که اون استدلال های فصل ششم بر چه پایه هایی صورت گرفت.
ابتدا وارد اندیشه آگوست کونت بشیم، ببینیم که خواستگاه اندیشهش چه بود، حرفش چه بود. و به نظر میرسه که اقتصاد رو دیسمیس میکنن، اقتصاد رو متهم میکنند به متافیزیکی بودن در واقع، و با حالا با این بهانه اینکه خب این متافیزیکه و از اون طرف روی کرده همونطور که شما فرمودید تحت در کتابم اشاره کردی تحت تاثیر مکانیک نیوتونی در واقع به اسمش رو چی میذارن؟ اسمش رو میذارن فیزیک اجتماعی، درست میگم؟
آگوست کونت.
بله.
آه.
خب این فیزیک اجتماعی چه بود و حالا این اتهامه از کجا وارد شده دکتر؟
بله من یه توضیح مختصر بدم تا برسیم به پوزیتیویسم آگوست کنت. در دوران جدید یه تحولی که در علم اتفاق میفته این است که تعداد زیادی از فلاسفه و دانشمندا توجه میکنن به این مسئله که یه آفت بزرگ اندیشه علمی متافیزیک، تفکرات متافیزیکی. خب و اینها رو باید کنار بذاریم تا واقعیت های علمی رو بهتر درک بکنیم.
داریم رو قرن 17 هم صحبت میکنیم.
قرن 17 هم دقیقا از دکارت به این طرف دوست. دکارت، فرانسیس بیکن. اونها چی میگن؟ میگن که علم ناظر بر شناخت آن چیزی هست که به صورت حسی قابل درکه. هر چیزی که به صورت حسی قابل درک نباشه اینا میگن که موضوع علم نمیتونه باشه، بحثای متافیزیکیه. خب مثلا الهیات بحث متافیزیکیه دیگه.
بله.
به صورت حسی شما خدا و نمیدونم بحثای الهیاتی رو که نمیتونه درک بکنه، اونها یه بحث فلسفی یا الهیات میشه. اینا میگن که علم اون نیست. علم راجع به محسوسات، اون ادراک هایی که به صورت حسی پایگاه دارن ناظر بر اون هست. خب اینجا یه جریانی به وجود میاد، شکل میگیره به اسم فیزیکالیسم یا علم زدگی. به این معنا که میگن که به محض اینکه در یه گزاره علمی شما یه مفهومی رو وارد بکنید که به صورت حسی و تجربی قابل مشاهده و درک نیست، اون گزاره علمی نیست. خب این فیزیکالیسم افراط رو به حدی میرسونه که وقتی نیوتن نظریه جاذبه خودش رو مطرح میکنه، ابتدا از طرف فیزیکالیستا و طرفداران دکارت متهم میشه که این نظریه علمی نیست، این نظریه متافیزیکه. جاذبه، نیروی جاذبه یعنی چی؟ چی رو جذب میکنه؟ مکانیزمش چیه؟
عجب.
به صورت حسی که نمیشد این رو نشون داد. درسته؟
درست.
اولشون رو رد میکنن، بعد میبینن که خب این عمل میکنه، تمام مهندسی بنا میشه روی این، واقعیت ها رو توضیح میده و خیلی هم خوب توضیح میده، خیلی هم دقیق توضیح میده واقعیت‌های فیزیکی رو، این قانون جاذبه نیوتن. بعد مسئله عوض میشه، یه دفعه اون فیزیکالیسم فراموش میشه، یه نسخه جدیدی از فیزیکالیسم در ادامه اون شکل میگیره
که خود همین نیوتن رو مصادره مطلوب میکنه.
میخوام همین رو بگم، اسمش از پوزیتیویسم. پوزیتیویسم در واقع ادامه همون فیزیکالیسم به شکل جدید و اون مستمسک بزرگش هم اتفاقا نیوتنه. میگه علم میخواید؟ نیوتن. مثل نیوتن باید قابل گزاره های علمیتون ناظر بر اندازه‌گیری و محاسبه و دقت ریاضی باشه. خب حالا مهمترین نماینده پوزیتیویسم آگوست کانت است. آگوست کانت در قرن 19 هم میدونید که نظریه خودشو مطرح میکنه. قبل از آگوست کانت البته بحث های پوزیتیویستی رو کندورسه و دیگر فیلسوف های اون زمان مطرح کرده بودن، ولی آگوست کانت اون رو به اوج میرسونه.
میخوام خواهش کنم قبل از اینکه وارد پوزیتیویسم بشیم برگردیم و یه پرانتز کوچکی من باز کنم. یک کلمه ای که من خیلی مهم دیدم افراط بود، یعنی به نظر حداقل به نظر من میرسه و خواهش میکنم اصلاح کنید اگر اشتباه میکنم، که اون مخالفتی که دکارت و بیکن داشتن در یک کانتکست دیگری معنا داشت. یعنی در واقع اونها به نظر حداقل من میرسه که در مقابل خرافه گرایی موضع گرفته بودند.
درست.
اما بعدها اینطور که من میفهمم این موضوع، یعنی موضع گیری اونها مقابل خرافه گرایی، به افراد کشیده میشه و مصادره به مطلوب میشه.
درست.
اینو من درست میفهمم؟
بله همینطوره. بله همینطوره. افراط ناشی از این است که اونها همیشه اون جریانهای علمی میخوان که متافیزیک به معنای بد کلمه، حالا بخوام بگم متافیزیک معنی خوب کلمه هم ما داریم.
درست.
متافیزیک رو میخوام بذارن کنار، بگن که علم، گزاره‌های علمی رو چجوری از گزاره‌های متافیزیکی تفکیک بکنیم. پوزیتیویسم هم رو این بعد درست شد. خب فیزیکالیسم هم این بود، فیزیکالیست‌ها هم میخواستن که اون گزاره‌هایی که خرافی هست، گزاره‌هایی که مبنای مشاهده تجربی و مشاهده حسی و علمی داخل گیومه نداره، اونا رو بزنن کنار، بگن اینا بحثای علمی نیست، یا علم خفیه بخواستن بگن که نداریم، علم عرفانی نداریم، علم متافیزیکی نداریم. علم خلاصه میشه در چی؟ در فیزیک. فیزیک در مقابل متافیزیک میگم.
بله.
خب اینه که اوگوست کنت در واقع پوزیتیویسم رو با فیزیک توضیح میده و میخواد که این روش فیزیک رو که در علم هست منتسب به نیوتونه وارد علوم اجتماعی هم بکنه، که به خاطر این شما اشاره کردید فیزیک اجتماعی، میگه منظورش اینه.
درست.
میگه که یه فیزیک داریم یه متافیزیک، متافیزیک رو میخواییم بذاریم کنار وارد فیزیک بشیم، حالا چه در عرصه عالم بیرون اشیاء بیجان، چه در حوزه روابط بین انسان‌ها و در جامعه. دو تا ابداع لغوی به اصطلاح اوگوست کنت داره، یکی سوسیولوژی هست، سوسیولوژی به معنی جامعه شناسی دیگه، اون ابداع یا جعل اوگوست کنت، و اون رو میگه فیزیک اجتماعی، سوسیولوژی یا فیزیک اجتماعی، یعنی همون کاری که در فیزیک دانشمندای فیزیک میکنن در جامعه هم جامعه شناس سوسیولوگ باید انجام بده. خب حالا اوگوست کنت بیاد یک تفکیه کوتاه من بگم روشن باشه که این، چون آغاز داستان مهمه که درست توضیح داده بشه، چون تا پایان ما درگیرش هستیم. اوگوست کنت میگه که تفکر بشری سه مرحله رو پشت سر گذارنده: مرحله الهیاتی، مرحله متافیزیک و مرحله علمی
که نوباوگی است و
آره، کودکی، نوجوانی، پختگی.
و ایده خودشون رو بلوغ تشخیص دادن اونجا، دستون دردن.
میگه ایده اندیشه علمی اندیشه بلوغ یافته انسانه، اندیشه ابتدایی و کودکانش الهیاته، اندیشه یه خورده بالاتر بهترش متافیزیکه که در مورد انتزاعات غیر قابل دفاع بحث میکنه ولی استدلالی تر از الهیات هست، و مرحله سوم که ما در آن توش هستیم یعنی اوگوست کنت مرحله علمیه. خب حالا او وقت میگه که در مرحله علمی دیگه شما هم متافیزیک رو و هم الهیات رو گذاشتید کنار و فقط علم رو بحث میکنید. علم حالا چی هست؟ که چرا میگیم پوزیتیویسم؟ علم میگه اون چیزی هست که با مشاهده عالم بیرون در ذهن انعکاس پیدا میکنه یا حاصل میشه. پوزیتیویسم رو به اصطلاح تحصل، علم تحصل، چیز روش تحصلی یا تحصلگرایی هم ترجمه کردن دیگه، تحصلی، نگاه روی کرده تحصلی. تحصل یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که مشاهده میکنیم عالم بیرون رو، اون مشاهده در ذهن حاصل میشه، این اگر منطبق با اون عالم بیرون باشه یعنی گزاره‌ای که ما بگیم حقیقی هست، چون اون گزاره منطبق با واقعیات گزاره حقیقی اینجوری تعریف میشه، وگرنه غلطه. خب پوزیتیویسم یعنی این، پوزیتیویسم یعنی این که شما آینه را میگیرید در مقابل موضوع شناختتون عالم بیرون، و اون آینه چیه؟ اون ذهنه. اون اگر درست منعکس بشه شما واقعیت ها را میبینید. اگر اعوجاجی توی آینه باشه و انحرافی باشه خب اشتباه میبینید، اینا را باید اصلاح کنید. پوزیتیویسم در واقع معنای اصلیش اینه، تحصلگرایی به این معنای که توضیح دادم. خب بله. ما البته بعدتر یه معانی دیگری هم بهش میدن که بهش میپردازیم. اون چیزی که آگوست کنت داره مطرح میکنه اینه، میگه که علم یعنی این، علم یعنی شناخت واقعیت اونطوری که هست.
یه نقبی به مصداق‌ها بزنیم، میشه خواهش کنم یه مثال بزنید از انعکاس معوج، یعنی چجوری میشه؟
ببینید مثلا انعکاس معوج این است که حس شما رو ممکنه که به شناخت نادرست هدایت بکنه. دست شما وقتی که در سرمای زمستون وارد یه خونه میشید، دست رو میکنید توی آب ولرم، به نظرتون گرم میاد، این حس شما حس اشتباه داره میده به شما. درسته؟
درست.
اینو باید اصلاح کرد. اینه. ولی اون اصل داستان که تحصلگرایی هست فرق نمیکنه. اون میگه که تو علم فیزیک نیوتن چیکار کرده؟ واقعیت اونجوری که هست شناخته و به صورت دقیق میتونه محاسبه بکنه و نشون بده. بقیه علوم هم باید همین کار رو بکنن.
درست.
خب اینجا در حقیقت به تصور خودشون تمام بحث‌های متافیزیکی رو گذاشتن کنار. منتها یه اشکال اساسی اتفاقا که فیلسوفا به آگوست کنت مطرح وارد کردن همین است. آگوست کنت میخواد که فلسفه رو بذاره کنار، ولی خودش یه استدلال فلسفی میکنه. چرا؟ این میگه که شناخت علمی شناختی هست که با مشاهدات حسی شروع میشه. ولی این شروعش کجاست؟ خوگز کند تاریخ اندیشه بشری رو داره تحلیل میکنه. این مشاهده حسیه؟ تاریخ رو کجا مشاهده کرده؟ تاریخ بشر رو میگه اندیشه بشر اولش اندیشه نمیدونم الهیاتی و کودکانه است و بعد متافیزیکی و نوجوانی و بعد فلان. خب این گزاره خودش گزاره غیر تحصیلیه، غیر تحصیلی از دیدگاه خود آگوست کنت. این نشون دهنده تناقض در اندیشه آگوست کنت. و بقیه اندیشه پوزیتیویسم هم همین گرفتاری رو داره. یعنی شما نمیتونید شناختتون شناخت به واقعیت‌های جزئی انضمامی باشه، اصلا این امکان پذیر نیست. هر تئوری هم تئوری انتزاعیه،
بسیار محدود خواهد بودن.
بله بله. اینو با این بحث رو تو پوزیتیویست های ادامه میدن تو قرن بیستم. پوزیتیویسم منطقی میاد و میخوان دقیق ترش کنن و با منطق ریاضی این رو آشتی بدن و اینها. ولی نهایتا در بحث های فلسفه علم در قرن بیستم این پوزیتیویسم رو به صورت خواباندیشانش میذارن کنار. مهمترین نقش رو هم تو این میدونید که کارل پوپر داشته دیگه. پوپر نقدی که میکنه به این پوزیتیویسم نقد ویرانگریه. و اونجا در حقیقت خود فیزیکدانای خیلی مهم و بزرگ مثل اینشتین در قرن بیستم، اوایل قرن بیستم، این پوزیتیویسم رو به سخره میگیره. میگه این حرفا مسخره است. میگه اون کاری که فیزیکدان میکنه درست برعکس اون چیزی است که پوزیتیویستا میگن. میگه علم فیزیک با ابداع آزادانه مفاهیم فیزیکی برای توضیح عالم بیرون شکل میگیره، نه با مشاهدات واقعیات حسی. اگر اتم واقعیت، اگر اتم یکی از فرض بکنید که مبانی شناخت فیزیک جدید باشه، این تن به مشاهده حسی نمیده که. ابداع آزادانه فیزیکدان هست. مغناطیس، نیرویی که نیوتن ازش حرف میزد، این ابداع آزادانه کاری که میکنه اینه که واقعیت رو توضیح میده، نه اینکه انعکاس واقعیت تو ذهن باشه.
درست. قبل از اینکه چون راجع به قرن بیستم و بعد پوپر و ساموئلسون و غیره و اتفاقا همین نکته‌ای که راجع به فیزیک تان هم فرمودید و البته داخل پرانتز بگم به نظر میسه که فیزیک هم هرچه پیشتر میره این موضوع بدیهی‌تر میشه.
بله بله.
ولی میخوام قبل از اینکه به قرن 20 برسیم راجع به قرن 19 هم یه نکته‌ای رو از شما بپرسم. اون این که فرمودید در قرن 20 اینها این رو دیگه کنار گذاشتن و به سخره گرفتن. در قرن 19 هم به نظر می رسید که با اقبال آنچنانی مواجه نمیشه یا حداقل اقتصاددان هایی که خواهش می کنم بفهمید.
بله بله همینطوره. ببینید علم اقتصاد اتفاقا خیلی جالب است. علارغم اقتدار خیلی بزرگی که اوگوست کنت در قرن 19 هم پیدا میکنه، اصلا میگن که قرن 19 قرن اوگوست کنت اندیشه فلان
عجب
که جامعه شناسی رو مطرح کرد و جامعه شناسی هم اونجا بیرون میاد دیگه، شاخه های مختلف. در علم اقتصاد در کنار این هست، اصلا هیچ رابطه ای با این پوزیتیویسم نداره. یعنی گزاره های علم اقتصاد نگاه بکنید به هیچ وجه تن به پوزیتیویسم نمیده، خب مستقل از اون هست.
بنیان اقتصاد مدرن که شکل میگیره کاملا فارغ از
پوزیتیویسم. اتفاقا وقتی که اقتصاددانا میخوان پوزیتیویستی، روش پوزیتیویستی رو به کار بگیرن، خراب میشه کارها. خب گزاره های اقتصاددان ها یا پارادایمی که علم اقتصاد اون دفعه در معرفت شناسی هم عرض کردیم اقتصاددان ها تو آدم اسمیت درست میکنه، ابداع میکنه یا کشف میکنه راجع به روابط انسان ها، این اصلا ربطی به پوزیتیویسم نداره. خب این در واقع نوعی به قول این روش شناس ها مشاهده درونی اینتروسپکشن هست، یعنی انسان دنبال اهداف شخصی خودش.
درست.
این اکسیوم اول، فرض اول،
موضوع طبیعت مطرح میشه.
بله انسان، بله اقتصاددان های کلاسیک میگن که علم اقتصاد مفاهیمش هم اونقدر طبیعیه که علم فیزیک، منتها طبیعی برمیگرده به طبیعت انسانی. طبیعت انسانی این است که دنبال منافع و اهداف شخصی خودش بره. خب بنابراین مفهوم بنیادی علم اقتصاد میشه این مفهوم و بر مبنای اون پارادایم اصلی علم اقتصاد ریخته میشه، کاملا متفاوت با رویکرد روششناسی پوزیتیویستی. و این تا قرن بیستم، حتی من بگم تا نیمه دوم قرن بیستم اینطوری بوده.
جریان قالب
اقتصاددان ها گوش به حرف پوزیتیویست ها اینا نمیدادن، اصلا میگفتن اینا مسئله ما نیست، اینا بحث فیزیکه، ما در مورد انسان، روابط مبادله ای انسان در جامعه داریم حرف میزنیم، پوزیتیویسم اینجا کار نمیکنه. منتها اتفاقا جالبه که پوزیتیویست های علاقمند به اقتصاددان های علاقمند به پوزیتیویسم در رأسشون هاچسون و ساموئلسون زمانی دست به دامن پوزیتیویسم میشن که پوزیتیویسم دوران افولش رو میگذرونه، داره کنار گذاشته میشه، فیزیکدارا دارن به سخره گرفتن، اصلا نه قبول ندارن اون رو. مثال آینشتاین خیلی روشن است دیگه
و فکر کنم قبل از ساموئلسون هم هست.
بله بله، دهه 1930 آینشتاین این حرفا رو میزنه و میگه که این روش فیزیک اصلا این نیست که پوزیتیویست ها میگن، اصلا اینطوری نیست، فیزیک روش دیگری داره و آزمونی که در فیزیک هست، آزمون به اصطلاح حقیقت آزمایی، غیر از اون چیزی هست که پوزیتیویست ها میگن که فرضیات اولیه باید مشاهدات حسی، مشاهدات قابل درک، ملموس و مادی باشه. مشاهدات اولیه و بنیادی فیزیک اصلا حسی جزئی نیست، اتفاقا ابداعات ذهن بشر کلی و انتزاعی.
اینجا میخوام خواهش کنم که نمیخوایم زیاد واردش بشیم، ولی شما یه اشاره‌ای کردید به موضوع سوسیولوژی یا همون جامعه شناسی که کنت اصلا اون رو ضرب میکنه. اون جریان به کجا رسید آقای دکتر؟
جریان هم ادامه داره. او جریان ببینید به شاخه‌های مختلف تقسیم شد دیگه. جامعه شناسی رشد کرد و در قرن بیستم چیزهای شاخه‌های مختلفی از اون به وجود اومد، مردم شناسی و نمیدونم جامعه شناسی های مختلف که الان تقسیم شده به جامعه شناسی و جرم و جنایت و جامعه شناسی و حقوق و جامعه شناسی حتی اقتصادی و چیزا رو ابدا کرد.
اینا همه فرزندان اون ایده ها هستن.
فرزندان اون ایده ها هست. ولی یه دستاوردهایی هم داشتن، نمیشه انکار کرد این رو. ولی اساس رویکرد روش شناختی شد روش شناختی غلطی. من یه مثال روشنه بزنم، تا وارد بحثش نمیتونیم خیلی بشیم چون دور میشیم از بحث. ببینید یکی از بزرگترین جامعه شناسای تاریخ ماکس وبر هست. درسته؟ ماکس وبر به هیچ وجه پوزیتیویست نیست.
خیلی.
و اون پوزیتیویسمی که غالب هست در روش‌های جامعه شناسی چه اون زمان چه الان با رویکرد ماکس وبری نمیخونه. درسته؟ یعنی میخوام بگم که در داخل جامعه شناسی هم نهله های فکری متفاوت، تئوری های متفاوتی هست که بعضی هاشون معتبرتره، بعضی هاشون خیلی نامعتبره.
درست. از این مقاومت خیلی سخت بود که نپرسیدن این سوال در واقع منم ناچاران نتونستم مقاومت کنم و به همین خاطر پرسیدم. و فقط یه سوال دیگه راجع به جامعه شناسی قلم نمایید کنم مطرح کنم، اون این است که اتفاقا روی کردی که امروز ما در جامعه شناسی باهاش مواجه هستیم و خیلی ها اون رو روی کرد معقول تری میپندارند اتفاقا همین روی کرد پوزیتیویستی هست که نگاهش بیشتر، یعنی یک نگاه علمی تری انگار به مقوله جامعه شناسی داره و اون رو هارد ساینس تر به قول معروف عرضه می کنند. و به خصوص در مورد جامعه شناسی اقتصاد هم که فرمودید، این الان به نظر می‌رسه که نهله غالب این هست.
بله.
اینها پس همچنان، من فقط می‌خوام کانفرم کنم، کانفرمیشنش رو از شما بگیرم که اینها پس همچنان ادامه دهنده اون رویکرد غلط در واقع، یعنی می‌خوام بگم که از نظر روش شناسی کلاً شالوده بر آبه.
بله دیگه، اینها اشکال بزرگشون برخلاف اون جامعه شناس بزرگی که من گفتم ماکس وبر، اغلب جامعه شناس اقتصاد نمیدونن.
بله.
مستاقش تو جامعه شناس های ایرانی شما نگاه کن، راجع به اقتصاد که حرف میزنن اصلا افتضاح فاجعه است. خب اینها البته مدلشون هم جامعه شناس های غربی هم هست. خب و اون چیزی هم که یاد گرفتن اینه که نمیدونم نظرسنجی کنم، ریگرشن بگیرم، نمیدونم روش های آماری رو بیارن توی داده های جامعه شناختی به کار ببرن و یه نتایجی بگیرن.
به قول خودشون هارد ساینس دارن.
هارد ساینس مثلا، هارد ساینس تو اقتصاد هم یه عده مدعی هستن، منطقه زمان هارد ساینس نیست اتفاقا. اون یه اشکال بزرگی داره و اون هم اینه که چیزی که قابل اندازه گیری نیست اغلب مواقع خانون اندازه بگیرن. چیزی که قابل اندازه گیری نیست چجوری شما میخواید اندازه بگیر؟
یه مثال تو
این تو بحث اقتصاد هم هست.
بله، همین خاطر فکر مهم نشد
بحث اقتصاد هم هست. شما تو اقتصاد مثلا میگید مطلوبیت، خب مطلوبیت نهایی کاهنده است.
بله.
این رو به صورت فرمول ریاضی در میاریم، درسته؟ به صورت تابع و مشتق اینا در میاری بیان میکنی. بعد مدعی هستیم که اینو میشه اندازه گرفت، مطلوبیت میشه اندازه گرفت، یه موضوع ذهنی رو میشه اندازه گرفت. معلوم که نمیشه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اون اقتصاددان یا اون تحلیلگر ناظر بیرونی اون تصورات خودش رو بر اون چیزی که در عالم واقع بین موضوع شناختش، موضوع علمش میگذره تعمیم میده و یه مدلی درست میکنه که مدل ساخته ذهنی خودشه، انعکاس دهنده اون واقعیت اون بیرونی نیست. خب جامعه شناسان اغلب اینطوریه، اغلب چیزها رو اندازه میگیرن که قابل اندازه‌گیری نیست و بعد اون اندازه‌گیریشون هم اشکالات اساسی داره. مثلا دموکراسی رو خواستن اندازه بگیرن.
درست.
شنیدی دیگه؟
بله.
خب دموکراسی چجوری میشه اندازه‌گیری؟ یه مسئله کیفی رو چجوری میشه کم میکرد؟ شنیدید دیگه، بیان که علم مثلا چیزی هست که کیفیت رو تبدیل به کمیت بکنه. غلط‌ترین حرف ممکن اینه. علمی هم هست که اتفاقا راجع به کیفیت صحبت میکنه و بخش بزرگی از علم اقتصاد هم اینه. شما این رو تبدیل به اندازه‌گیری نمیتونید بکنید. من بحث حالا جلوتر بده توضیح میدم. در اقتصاد شما چیزی رو نمیتونید اندازه بگیرید، میتونید محاسبه کنید، کلکیولیشن داریم، ولی
میجرمنت
نداریم، اندازه گیری نداریم. این اشکالی هست که اقتصاددان ها با تقلید از علم فیزیک این اشتباه رو وارد علم اقتصاد کرد.
من میخوام خواهش کنم که یه لختی دیگر هم در قرن 19 هم باقی بمونیم. به نظرم میرسه که حیفه اگر از قرن 19 هم گذر کنیم و به مارکس اشاره نکنیم. اول سوال من این است که برای خود من همیشه سوال بود، این انسان تاریخی که مارکس راجع بهش صحبت میکنه منظورش چیه؟ و حالا بعد میخوام راجع به ماتریالیسم تاریخی ازتون بپرسم که کلا نگاه مارکس به این مقوله چیه؟
به انسان تاریخ نظری مارکس رو توی بحث معرفت شناسی فکر میکنم یه مقدار من توضیح دادم.
بله
بله. مارکس البته اینم بگم که رفتی به پوزیتیویسم نداره. نقدش به درسته که نقدش به نقد به اقتصاد سیاسی نقد به فرضیاتش هست، ولی از این نظر فرضیاتش رو نقد میکنه که میگه این فرضیات ویژه انسان بورژواییه، انسان معنی عام نیست. طبیعت انسانی که اقتصاددانان کلاسیک ازش حرف میزنن، مارکس مدعی است که اون طبیعت انسانی نیست، طبیعت انسان بورژواییه فقط. و طبیعت انسانی اتفاقا میتونه انسان تاریخی باشه که در گذشته در فرض بکنید که جوامع اولیه کمون اولیه یه طبیعتی داشت، در جامعه کمونیستی آینده هم یه طبیعتی خواهد داشت که اون انسان تراز دوین میشه دیگه، و تا در تاریخ هم مراحل مختلفی رو پشت سر میگذاره. دیدگاه مارکس در حقیقت دیدگاه تاریخیه
دوست.
و البته کاملا متافیزیکیه و به نوعی عرفانی هم است که قبلا توضیح دادم.
خب حالا اینجا آیتو چون اشاره کردید، به نظر من یه اشاره‌ای هم به مکتب تاریخی در واقع آلمان داشته باشیم.
بله، مکتب تاریخی آلمان هم انتقادش به کلاسیک های علم اقتصاد هست، مثل مارکس اونم انتقاد میکنه، منتها مارکس از منظر تحلیل طبقاتی انتقاد میکنه.
بله.
میگه که این علم بورژواییه. مکتب تاریخی چی میگه؟ مکتب تاریخی به لحاظ رویکرد ملی گرایانه ناسیونالیستی نقد میکنه. میگه که علم اقتصاد علم ساخته بقالای انگلیسیه.
نمیگه کنایه به آدم اسمیت.
آره دیگه. میگه که اون تفکر انگلیسیه که انگلیس ها الان یعنی در قرن 19 که مکتب تاریخی رشد میکنه، میگن که انگلستان یه زمانی با حمایت سیاست‌های حمایتی رشد کرده، با سیاست‌های استعماری و حمایتی رشد کرده، به یه مرحله رشد بالاتری رسیده، حالا میگه که اقتصاد باید آزاد باشه، تجارت باید آزاد باشه، در حالی که ما اون مرحله رو طی نکردیم. بنابراین این یه توطئه انگلیسیه. از نظر مکتب تاریخی آلمان اقتصاد سیاسی یه پدیده انگلیسیه و یه نوع کلاهبرداری علمی هست برای اینکه آلمان‌ها رو عقب نگه‌دارن.
عجب.
در حالی که مکتب تاریخی میگه که سیاست‌های حمایت‌گرایانه باید بذاریم، تجارت رو محدود کنیم، واردات رو محدود کنیم، صادرات رو تشویق کنیم، تولید داخلی رو حمایت بکنیم تا ما هم مثل انگلستان رشد بکنیم. بنابراین میگن که اون علم نیست، اون یه برساخته ناسیونالیسم انگلیسیه که برای گول زدن دیگران درست شده. استدلال اصلی این مکتب تاریخی آلمان اینه.
خیلی خلاصه پیشروان در واقع توهم توطئه بودن بزرگواران.
بله بله، اونا اصلا صریحا میگفتن که این چیز، این ایدئولوژی ساخته ناسیونالیسم انگلیسیه برای تسلط بر دنیا.
به تفاوت، یعنی به تأکید روی فردیت و تأکید مکتب روی جمع‌گرایی هم اینجا میشه اشاره کرد.
همینطوره دیگه. اینها ببینید مکتب تاریخی مکتبی هست که روی ایده ملت تأکید میکنه. یعنی جمع‌گرایانه است. میگه که اون چیزی که مهمه ملته، جامعه هست. مثل مارکس دیگه. مارکس هم جامعه‌گرا هست، کلکتیویسته. خب مکتب تاریخی همینطوریه. بر در حالی که اساس علم اقتصاد روی فردیت نهاده شد، طبیعت فردی انسان نهاده شد، بنیادهای سازنده علم اقتصاد روی فرضیات یا اکسیوم‌های مربوط به طبیعت انسان که از اون البته نتایج اجتماعی و نتایج برای روابط اجتماعی هم گرفته میشه. یعنی میخوام بگم که علم اقتصاد نفی کننده روابط اجتماعی یا جامعه نیست. منتها میگه که جامعه چیه؟ جامعه مجموعه روابط بین انسان هاست، بین افراد.
در مورد پوزیتیویسم نگاهش چیه به این موضوع؟
پوزیتیویسم در حقیقت علم زدگی هست. به از نظر سیاسی بخوایم بگیم یه مقداری به این مکتب تاریخی نزدیکتر، ولی از نظر روی کرده علمی نه، با هر دو متفاوته. پوزیتیویست ها روش تاریخی رو قبول ندارن. پوزیتیویست ها میگن که تاریخ قابل مشاهده نیست. درسته؟ اون چیزی که باید علم ازش شروع بکنه مشاهده امر جزئیه، مشاهده واقعیات حسی هست. تاریخ هم که اینطوری نمیتونه باشه. بنابراین اونا رویکرد تاریخی قبول ندارن، پوزیتیویست.
خب رویکرد تاریخی رو قبول ندارند، در این حال به نظر میرسی که حداقل کنت تعریفی که ارائه میده کاملا تاریخیه، یا حداقل به نظر من اینطور میرسه.
تناقضش نظریه کنت.
با فلسفه میانه ای ندارن، در این حال به نظر میرسی که آقای کنت خودش یه باب جدیدی در فلسفه باز میکنه. راجع به این میخواستم خواهش کنم توضیح بدید.
بعد اینو فقط توضیح دارم دیگه، اون تناقض تفکر کنت است.
عبارت فلسفه، اسمش رو چی میذاره آقای دکتر؟ اسمش رو میذاره فلسفه اجتماعی.
بله، فلسفه اجتماعی. یعنی میگه که اون چیزی که من توضیح میدم، اوگوست کنت یعنی توضیح میده، سه مرحله اندیشه انسانی، اونو میگه سه مرحله فلسفیدن. سه مرحله فلسفه بافتن بگیم داخل گیومه درباره دنیا.
درست.
که مرحله اول کودکیه، مرحله دوم نوجوانی، مرحله سوم بلوغه. خب این نوعی فلسفیدن هست دیگه.
بله.
خب پس کنت هم فلسفه رو کاملا کنار نذاشته و این تناقض درش، میخواد بذاره ولی نمیشه. اشکال تمام پوزیتیویست ها، پوزیتیویست های بعدی هم همیشه این هست، یه جایی گیر میافتن به کارشون به فلسفه میخوره و میگن این که این حرفی که بعد زدم که شد حرف فلسفی،
و بعد مثل کن سعی میکنن با بازی های کلامی کارشون رو.
بله دیگه. بله.
خب پس من که اشاره کردم صرفا به خاطر این بود که به نظرم رسید مهمه که یادی بکنیم از این تناقض و عبارتی که ایشون بعدن ضرب میکنه. خدمت من عرض کنم به قرن 20 برسیم آقای دکتر. چه کسانی که البته اشارتی کردید ولی فکر میکنم میتونیم با تفصیل بیشتر واردش بشیم، چه کسانی احیا کردن این اندیشه در اون زمان منسوخ و در حال فراموش شدن رو در حداقل در اقتصاد؟
در اقتصاد منظور. ببینید اول در خود علم، در خود علم فیزیک و پوزیتیویسم یک کوتاه بگم من.
حتما.
در قرن 20 نهله‌های مختلف پوزیتیویستی به وجود میاد. پوزیتیویست‌های منطقی یا پوزیتیویست‌های تجربه‌گرا میان که تحت عنوان حلقه وین معروفه، اینا رو من تو کتاب توضیح دادم. منتها اینها هر کاری میکنن که متافیزیک رو از اندیشه علمی بیرون کنن نمیده، از در بیرون میکنه، از پنجره داخل میشه. آخرش به این نتیجه میرسن که علم اون چیزی هست که باید قابل حقیقت آزمایی به صورت تجربی باشه. که اونجا در حقیقت نقش پوپر خیلی برجسته است. پوپر میگه که این کار رو نمیشه کرد. چرا نمیشه کرد؟ حقیقت آزمایی نمیشه کرد. برای اینکه حقیقت آزمایی روش استقرایی میشه در علم فیزیک. و استقرا به لحاظ منطقی مردوده.
بله.
این رو بزرگترین تجربه فیلسوف تجربه گرای تمام طول تاریخ، یعنی دیوید هیوم، نشون داده. استدلالی مطرح کرده که هیچ وقت حالا نتونستن رد بکنن. ردیه استقرا خیلی ساده است. هیوم میگه که این گزاره رو به لحاظ منطقی نمیشه رد کرد و اونم اینه که طبیعت ممکنه رفتار متفاوتی داشته باشه. یعنی ما عادت کردیم که بعد از شب روز بیاد، آفتاب بر روز طلوع بکنه، میگه ولی این گزاره رو نمیشه رد کرد که یه روز ممکنه نکنه.
از نظر منطقی
به لحاظ منطقی نمیشه رد کرد. میگه بنابراین استقرا مبنای منطقی علمی نمیتونه داشته باشه. این ردیه استقرا هست که یوم مطرح کرده. تا خیلی از تجربه گراها دست به دامن باز استقرا میشن. درسته؟
درست.
خب در قرن 20 مهمترین پیرو هیوم خود پوپر است، کارل پوپر. کارل پوپر میگه که آقا هیوم اینه نشون داد دیگه، بی خودی تلاش نکنید. چی رو میخواید حقیقت آزمایی کنید؟ وریفای بکنید. شما مثلا حقیقت آزمایی کردید یه تئوری رو درست در اومد، چند بار میخواید این کار بکنید؟ 1,000,000 بار، 100,000,000 بار، بی نهایت بار. ولی بالاتر از اون حرفی که یوم زده که نمیتونید بزنید، بازم اون قابل اثبات نیست. اما یوم پوپر میگه که اما ابطال تجربی امکان پذیره. میگه که شما اون مثال معروف اردک یا قوهای نمیدونم سفید، که همه قوها سفید هستن، یک گزار است. ولی اگر یک قوی سیاه مشکی دیده شد، اون گزاره ابطال میشه. درسته؟
دیگه همه قوها سفید نیستن.
همه قوها بس سفید نیستن. این قانون کلی دیگه وجود نداره. پوپر میگه که به جای اینکه شما معیار علمی بودن رو حقیقت آزمایی از طریق استقرا بذارید، از طریق تجربه بذارید، حقیقت آزمایی رو به جاش بذارید ابطال پذیری. یعنی بگید گزاره علمی هست که قابل ابطال باشه به صورت تجربی. این معیار علم میتونه باشه که از اونجا دیگه این چیزا به اصطلاح پوزیتیویست ها پاسخی ندارن، عقب نشینی میکنن. فلسفه علم وارد یک دوران جدیدی میشه که فیلسوف مهم بعدیش هم تاماس کوهن، بعد لاکاتوش هست، دیگران که در یه مسیر دیگری میندازد که با اون پوزیتیویسم ساده لوحانه اولیه دیگه اصلا سازگار نیست. و در فیزیک هم روشی که پذیرفته میشه نهایتاً به عنوان روش علمی که اینشتین هم ازش حرف میزد، روش فرضیه استنتاجی هست. به این معنا که علم بر مبنای فرضیات اولیه ساخته میشه.
بله.
بر مبنای اون فرضیات در مرحله بعد یه قضیه های علمی مطرح میشه. با اون قضیه های علمی واقعیات بیرونی، واقعیات ملموس آزمون میشه. اگر از این آزمون سربلند بیرون اومد اون تئوری، بهش میگه علمیه، ولی نمیگیم که حتما درسته، چون ممکنه یه آزمون دیگه باعث بشه که نشون بده که این اشتباه بوده. حالا اگر تکرار زیاد کردیم این آزمون تئوری رو و خطاهای زیادی رو اتفاق افتاد، اون وقت یه پارادایم شیفتی باید صورت بگیره، یعنی اینکه یه تئوری دیگه باید مطرح بشه که بهتر از اون تئوری قبلی واقعیت رو توضیح میده. این روش پیشرفت علم است که در علم فیزیک، در علوم طبیعی پذیرفته شده است و در اقتصاد هم کم و بیش اقتصاددان هم به نوعی اینو پذیرفتن. منتها قبل از اینکه اینو بپذیرن، خیلی جالبه من اینو بگم، گرفتار نوعی پوزیتیویسم از نوع ساده لوحانه شدن که نماینده مهم شدم گفتم هاچیسون در اروپا و ساموئلسون در آمریکا.
فرمودید که اینها از این پوزیتیویسم ساده لوحانه گذر کردند، میخواستم بگم که به نظرم بعضی هاشون گذر نکردند.
بله دیگه، اینا اصلا اشکال بزرگشون که من تو کتاب توضیح دادم، اینا اشکال بزرگ اقتصاددان های ما که خیلی مجذوب ریاضیات و نمیدونم روش های آمار اینا میشن، این هست که تصور میکنن که فلسفه، بحث‌های فلسفی از جمله بحث معرفت شناسی و روش شناسی که تو فلسفه مطرح هست موضوعیت نداره، به درد اقتصاد نمیخوره. درست. اینی که اینو کامل میذارن کنار. خب ساموئلسون رسماً اینو میگه و فریدمن رسماً میگه که من اصلاً علاقه‌ای به اقتصاد نداریم. و دیدگاه‌های ساموئلسون خیلی جالب هست که اینو من اشاره بکنم اینجا، که ساموئلسون در یکی از مهمترین اقتصاددانایی است که در جریان اصلی هم پذیرفته میشه، این امروز هم ما گرفتارش هستیم، اینه که رابطه علت معلولی در اقتصاد رو رد میکنه. دیگه که علم اصلا توضیح دهنده روابط علی نیست، علم توصیف کننده توالی های حوادث هست که توی اقتصاد مثلا با اقتصاد سنجی میشه اینا رو نشون داد، اون کوریلیشن ها، همبستگی ها نشون دهنده روابط علمی نیست. و ساموئلسون میگه که چه بهترم نیست، و فریدمن هم همینطور میگه که اصلا علیت چه معنایی داره، شما درک فلسفی رو نگاه بکنید ها، چقدر اینا فلسفه میدونستن. فریدمن میگه که
که او هم تفرسی ساموئلسونه، درست میگه؟
آره، ما از نظر اقتصادی البته متفاوته،
بله، اونو نه ارتباط داشتن،
ولی از نظر روش شناسی، آره، از نظر روش شناسی شبیه همان، البته روش شناسی حالا توضیح میده، روش شناسی فریدمن قدری باریک بینانه تر و پیچیده تر از روش شناسی ساده لوحانه ساموئلسونه. ساموئلسون یه پوزیتیویسم ساده لوحانه اولیه داره، فریدمن یک نوع پوزیتیویسم شبه پوپری داره که اینا رو حالا لازم شد من توضیح میدم. خب اما هر دوشون معتقد هستن که رابطه علی اصلا در علم موضوعیت نداره، علم اصلا رابطه علی رو توضیح نمیده، علم توصیف کننده است، توصیف میکنه که در عالم بیرون رابطه بین پدیده ها به چه صورتی هست. در اقتصاد هم همین رو با همبستگی ها با روش های آماری ما نشون میدیم. استدلال فریدمن هم در رد علیت اینه که ما بگیم که این پدیده الف علت پدیده ب هست، خب خود پدیده الف رو باید توضیح بدیم که علتش چیه، این رو ادامه بدیم دور تسلسل هست. این سطح فلسفیدن این اقتصاددان های جریان اصلی متاسفانه.
بسیار خوب، که امیدوارم در آینده با جزئیات با تفصیل بیشتر وارد این حال بشیم. خیلی ممنون از این که با ما همراه بودید. در قسمت بعدی به روش شناسی اقتصاد کلاسیک خواهیم پرداخت. ممنونم آقای دکتر از پیل لطف کردید.